أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه وارد بحث جدید بشم، دو سه نقطه تکمیلی رو نسبت به مباحث گذشته خدمت شما عرض بکنم. نقطه اول این که در علوم اسلامی ما و در منابع اسلامی، منابعی که از قرآن و سنت گرفته شده است، ما واژه‌ای به نام فلسفه نداریم. فلسفه واژه‌ای است که به معنای فیلسوفیا و دوستدار دانش از یونان وارد فرهنگ اسلامی ما شده. این اصطلاح را اولین بار حکیمان یونانی مثل تالس، آنکسیمندر، آنکسیمنس به کار بردند. در واقع دانشی بوده در مقابل اسطوره‌ای که امثال هومر استفاده می‌کردن. به عبارت بود از نوعی شناخت عقلانی و شناخت با استفاده از ابزار عادی معرفتی که انسان در اختیار داره، بدون اینکه نوعی راز آلودی در آن نهفته باشه. در اسطوره ها معمولا راز نقش به سزایی داره، سزا استعاره و کنایه و امثال اینا در ادبیات راز آلود و ادبیات اسطوره‌ای فراوان مشاهده میشه. فلسفه در مقابل این نوع ادبیات ها و این نوع حقایق قرار میگیره. بعد ها خب طبیعتاً دیگه آثار فیلسوفان در قرن سوم هجری به عربی ترجمه شد و شخصیت های مثل کندی و بعد فارابی و ابن سینا اینا آمدن از فلسفه یونان استفاده کردن. شخصیت های مثل کندی بیشتر در صدد نظاممند کردن فلسفه برآمدن، نظام سازی فلسفه به گونه ای که با دین اسلام هماهنگ باشه. لذا در مجموعه رسائل کندی که ابو ریده جمع آوری کرده میبینید که کندی خیلی تلاش میکنه تا نوعی سازگاری بین دین و فلسفه ایجاد بکنه. بعد از کندی خب فارابی آمد در واقع به تأسیس فلسفه اسلامی پرداخت. خودش هم نوآوری‌هایی داشت، بعضی مباحث رو ابداع کرد و از بعضی مفاهیم اسلامی کمک گرفت در تقویت و تکامل فلسفه. لذا مثلا کتابی نوشت به نام آراء و اهل المدینه الفاضله. در این کتاب از تئوری امامت شیعی خیلی استفاده کرده تا نظام سیاسی رو، فلسفه سیاسی رو کاملتر کنه. بعد نوبت ابن سینا رسید. ابن سینا این مشی فارابی رو بیشتر دنبال کرد تا اونجایی که در نمط چهارم اشارات وقتی برهان صدیقین رو بر اثبات وجود خدا ذکر میکنه به آیه شریفه استناد میکنه و از آیه شهد الله بهره میگیره برای برهان صدیقی. شیخ اشراق هم باز صریحا آمد گفت که ما نباید در فلسفه و فلسفه اسلامی و فلسفه الهی فقط از عقل بهره بگیریم. اشراق و شهود عرفانی هم منبع معرفتی مهمی است. اصلا یک تصرف روش شناختی هم شیخ اشراق در فلسفه ایجاد کرد. وقتی نوبت به ملا صدرا رسید، ملا صدرا فرمودن که روش فلسفه من نه تنها عقل و نه تنها شهود، بلکه ترکیبی از عقل و شهود و نقل دینی است. بزا مبناش این بود که قرآن و عرفان و برهان از یکدیگر جدایی ندارند. به تعبیر شیخنا رستا آیت الله حسن زاده، این سه منشأ ساختن نظام فلسفی هستند. و اسم فلسفه خودش رو حکمت متعالیه نامید. اون نکته ای که من میخواستم خدمتون عرض کنم این است که وقتی سراغ نصوص دینی میاییم، میبینیم نصوص دینی گرچه جایگاهی و پایگاه وسیعی برای عقل قائله و عقل یک ابزار معرفتی بسیار تأثیرگذاری است در پیدایش معرفت بشری و اونقدر معتبر است که شارع مقدس اون رو به عنوان ابزار معرفت و به عنوان منبع معرفت برش تأکید کرده. حتی می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، حتی میگه تدبر و تعقل در قرآن بکنیم. خلاصه خود عقل استقلال داره، جایگاه معرفتی دارد و پیشوایان دین ما هم وقتی میخواستن با مخالفان و معاندان بحث بکنن عمدتاً از ابزار عقل بهره میگرفتن. اشاره کردم مثلا بحثایی که امام رضا علیه السلام با زنادقه داشته، با دهریون داشته، با اهل کتاب یا ائمه پیشی قبل از امام رضا، بعد از امام رضا، همشون خلاصه از عنصر عقل بهره می گرفتن. ولی فرمودن که فقط عقل شما رو نمیتونه نظام معرفتی بده، در کنار عقل شما از شهود هم باید استفاده کنید. سریع قرآن هست که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خلاصه اگه کسی میخواد مقام فرقان پیدا بکند، راهش این است که تقوای الهی پیشه کنه که مسیر شهود براش کشف بشه و حتی به جایی برسد که لو تعلمون علم الیقین و ترون الجحیم. پس هم عقل ابزار مهم معرفتی است، هم شهود و هم خود نقل دینی، نقل قرآنی و روایی. وقت اگر کسی از این سه ابزار معرفت بهره بگیرد در ساختن نظام عقلانی خودش، قرآن از این تعبیر می کند به حکمت نه فلسفه. لذا واژه حکمت یا حکم در قرآن 50 بار به کار رفته. عرض کنم خدمتتون در قرآن 50 بار حکمت و حکم به کار رفته و صفت حکیم که صفت خداوند سبحانه 97 بار در قرآن استعمال شده. معلوم میشه که حکمت، حکیم و حکم اینا یه جایگاه و ویژگی مهمی در قرآن داره. قرآن هیچ جا نیومده فلسفه رو به کار ببره، واژه فلسفه رو، واژه حکمت رو به کار برده. من به نظرم این خود یه دقت خاصی داره، میخواد به ما شاید این نکته رو بفهماند که اونی که مانع میشود از جهل حکمت هست. چون میدونید حکمت به معنای منع و جلوگیری هست، دقیقا هم معنایی که عقل هم داره. عقل هم به معنای منع و جلوگیری به کار رفته. اقال بستن یعنی مانع شدن و جلوگیری از مثلا یک انحراف یا اعوجاجی. حالا این مانع شدن و جلوگیری اگر از جهل باشد میشه حکمت نظری، اگر مانع شدن و جلوگیری از رذایل اخلاقی باشد، اخلاق ناپسند باشد، میشه حکمت عملی. خب حالا که اینطوری است، چقدر خوب است که ما واژه حکمت رو در این گونه بحث ها استعمال کنیم به جای فلسفه. دوستان اگر خواستن تحقیق بکنن، این آیاتی که در سوره لقمان هست درباره حکمت و حکیم بودن حضرت لقمان که می فهمد ولقد آتینا لقمان الحکمه تفسیر این آیات رو ملاحظه فرمایید که چرا لقمان رو حکیم قرآن معرفی میکنه و چرا میگه ما به لقمان حکمت دادیم. در این که آیا لقمان پیغمبر بوده یا نبوده بحثایی است، اما از روایات استفاده میشه که لقمان پیغمبر نبوده. خداوند به انبیا وحی میداده ولی به لقمان حکمت داده. پس معلوم میشه که اینایی که پیغمبر نیستن از نظر قرآن باید دریافت کننده حکمت باشن. خب ما که مثل انبیا وحی نصیبمون نمیشه. پس اون چیزی که آلترناتیو وحی است و بدیل وحی است، به جای وحی نصیب انسانهای غیر نبی میشود، اون حکمت است. خب اون حکمتی که خدا به لقمان داده چیه؟ وقتی بررسی میکنید این آیات رو و تفسیری که ذیل این آیات هست، فرمودن که ما به مثلا لقمان فضائل اخلاقی دادیم، ما به لقمان حقایق معرفتی دادیم، معرفتهایی دادیم که مطابق با واقع بودن، معارف اعتقادی مطابق با واقع، احکام عملی و تذکرات و فضائل اخلاقی که منشأ کمال و رشد و بالندگی انسان می شد. مجموع اینا رو گفته اینا حکمته و حکمت هم مبدع فاعلیش خداست. درسته ممکنه لقمان با عقلش هم بهش برسه، با عقل بدیهی نظری یا عقل بدیهی عملی، ولی کیست که اون عقل نظری، عقل بدیهی و عقل عملی رو در اختیار لقمان قرار داده؟ خدا قرار داده. و اگر بعضی حقایق رو هم با عقل بدیهی به دست نیاره، عقل نظری و عقل عملی دریافت نکنه، خداوند از طریق آیات انبیا حقایقی رو در اختیار لقمان میذاره. یعنی لقمان با منبع عقل و شهود و وحی حکمت خودش رو میسازه. حکمت مجموعه حقایق، حقایق مطابق با واقع و فضائل انسانسازی است که مبدع الهی دارد و با عقل انسانی هم قابل درک و شناخته. این مجموعه اینا رو میگن حکمت. خب این چیزی که قرآن ازش تعبیر میکنه به حکمت، غیر از اون چیزی است که یونانیان ازش تعبیر میکردن به فلسفه. یونان فلسفه را عبارت از مجموعه معارف میدانستن که فقط با ابزار عقل و تجربه تحصیل پذیر بود. دیگه بهره‌وری از شهود رو ابزار فلسفه نمی دانستن، بهره‌وری از وحی الهی رو ابزار ساختن و ساختار و بافتار فلسفه معرفی نمی کردن. تنها تکیه فیلسوفان یونان به عقل، خرد و تجربه بود، هم خرد استدلالگر و هم خرد استقرایی. حالا بعضی ها به خرد استقرایی بیشتر توجه میکردن، مثل سقراط، بعدش افلاطون، بعضی هم به خرد استدلالی تأکید بیشتری داشتن مثل افلاطون. حالا سوال من این است، آیا ما دینداران مسلمان فقط تأکیدمون بر خرد استدلالگر و خرد استقرایی نیست؟ یا نه، یه خردی به نام خرد شهودی و خرد وحیانی هم به عنوان منبع معرفتی قبول داریم؟ قطعا قبول داریم. نمیخوام بگم ما خرد استقرایی و استدلالی رو قبول نداریم، چرا؟ اونا قطعا ابزار معرفتی است. لذا تفکیکی فکر نمی کنیم، مثل بعضی تفکیکی های مشهد که ادعا می کردن مثلا ما از عقل در مسائل اعتقادی استفاده نکنیم. نه خیر، نه، عقل بی خودیست، قرآن هم تاییدش نمی کنه، روایات هم اینو نمیپذیرن. امام صادق علیه السلام وقتی با یک زندیقی بحث میکرد استدلال عقلی میآورد. هشام بن حکم وقتی با زندیق با یک دهری بحث میکرد، جای گیر میکرد، امام صادق راه حل عقلانی در اختیارش قرار میداد. اما علاوه بر ابزار عقل و ابزار تجربه، ابزار شهود و وحی هم ابزار معرفت سازن و حکمت هست که مجموعه این ابزار رو تأمین میکنه. خب اگر ما در ایجاد ساختار و بافتار و تشکیلات معرفتمون از همه این ابزار استفاده می‌کنیم دیگه نباید تعبیر فلسفه رو به کار ببریم که فقط منحصر به دو ابزار خرد استقرایی و استدلالیه. ما باید تعبیر حکمت رو به کار ببریم. لذا من دیدگام این است که به جای فلسفه اسلامی بگیم حکمت اسلامی، به جای فلسفه حقوق اسلامی بگیم حکمت حقوق اسلامی، به جای فلسفه سیاسی اسلامی بگیم حکمت سیاسی اسلامی، به جای فلسفه اخلاق اسلامی بگیم حکمت اخلاق اسلامی. یعنی هم فلسفه محض هم فلسفه های مضاف همه تبدیل بشن به حکمت. من تا حالا تعبیر فلسفه به کار بردم، سرجم این بود میخواستم فعلا با مشی قوم پیش بریم تا روشن بشه برحال فلسفه حقوق چیست، یه مقداری برحال هم فکری در این بحث ایجاد بشه. ولی حالا که تقریبا روشن شده فلسفه حقوق چی هست، چی کار میخواد بکنه، من به نظرم آمد که واژه حکمت رو سعی کنیم بیشتر به کار ببریم. هرچند بیشتر زبان ما عادت داره بر تعبیر فلسفه، بیشتر واژه فلسفه رو تا حالا هی به کار بردیم، اما واژه دقیق‌تر قرآنی که مطابق با محتوای حکمت است همون واژه حکمته که بگیم حکمت اسلامی. ولذا بی‌وجه نیست که حکیم الهی جناب سر متعلین شیرازی تعبیر حکمت متعالی رو به کار برد، نگه فلسفه متعالیه. خب میتونست بگه این رو، مگر فلسفه مشابه اشراق رواج نداشت؟ البته اونا هم تعبیر حکمت رو داشتن، نه این که نداشتن، اما تعبیر حکمت متعالی رو که در واقع تعبیری رو این تعبیر رو بر فلسفه خودش به کار ببره، این کار رو جناب ملا صدرا انجام داد. ولذا معروف هم هست ایشون به حکیم متعله. حکیم متعله هم کسی است که تمام ابزار معرفتی رو در ساختار معرفتش به کار میبره. این در واقع یک نکته که لازم بود عرض کنم که روشن بشود. حکمت یک دانشی است که از عقل و شهود و وحی بهره میگیرد برای ساختار معرفت، همان گونه که جناب لقمان استفاده کرد. آیات دیگه هم که در قرآن هست، مثل آیه 269 سوره بقره که فرمه یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، دقیقا حکمت به همین معنا به کار رفته. اونی که مانع است از جهل، اونی که محکم است، استحکام داره، حکمت است. فلسفه فقط توی دایره محدود عقلی سیر میکنه، اما خب یه بخشی عقل قلم رو داره، بخشی دیگر معرفت رو بخوای با چی تکمیل کنی؟ به خاطر همینه که عرض میکنم تعبیر حکمت بسیار مناسب تر است که هم از عقل استفاده کنیم، هم از منابع آسمانی و وحیانی، و هم از شهود. و البته اینو عرض بکنم، این شهود حاصل نمیشود مگر اینکه ابتدا ما سلوک اخلاقی و عرفانی رو طی بکنیم تا کشف شهودی حاصل بشه. کسی تا مناظر اخلاقی و عرفانی رو طی نکرده، حالا 100 منزله است، 10 منزله است، 7 منزله یا 4 منزله، ممکنه همه منازل رو کسی بتونه در 4 منزله یقظه، توبه، طلب و مراقبت خلاصه کنه. اگر اینا رو طی بکنه، به هر حال از بخشی از حقایق رو از طریق شهود هم میتونه دریابه. این نکته اولی بود که لازم بود عرض کنم. بله. خب نه، معظم اینه که وقتی شما دارید یک نظام معرفتی رو تدوین میکنید، این نظام معرفتی درسته یه بخشش ممکنه با عقل صرف به دست آمده باشه و بخشش با شهود و بخش دیگرش از طریق وحی، ولی به این مجموعه ساختار معرفتی چی اطلاق باید بکنید؟ فلسفه یا حکمت؟ حکمت. درسته اون بخش خاص فقط روش عقلی داره و میشه به اون بخش فلسفه اطلاق کرد، اشکال نداره. من نمیخوام الان بگم چون واژه فلسفه رو قرآن سنت به کار نبرده ما هم به کار نبریم. خیلی واژه ها رو قرآن سنت به کار نبرده. در قرآن مگر واژه اتم هست، انرژی هست، انواع اقسام میکروب ها و ویروس ها مگر هست؟ ولی ما اینا رو به کار میبریم دیگه، چون دستاورد تجربه است. قرار نیست که قرآن دستاورده عقل و تجربه رو تعطیل بکنه. و خدای سبحان هم در قرآن نگفته که شما آنچه من در قرآن سنت گفتم فقط به اینا بسنده کنید و محصول عقل و تجربه رو کنار بذارید. نه، اینو نمیخوایم بگیم و نمیخوام هم بگم که چون قرآن واژه فلسفه رو استعمال نکرده ما هم استعمال نکنیم. نه اصلا، چون یونانیان گفتن ما مقلد یونانیان نباشیم. نه، چه اشکال داره، تعبیر خوبی میپذیریم. نه، من یه بحث محتوایی دارم. میخوام بگم آیا ما در ساختار معرفتیمون فقط از روش عقلی استفاده میکنیم یا نه از روش شهود و روش وحی هم بهره میگیریم؟ میگیریم دیگه. اگر اینطوری هست بس به این ساختار معرفتی تعبیر فلسفه نباید گفت و تعبیر حکمت رو به کار برد و حکمت دقیق تره. و از قضا ما یه جایی، حالا اینو من خدمت رو عرض میکنم، گاهی اوقات ما یک استدلال و تبیین های عقلانی داریم که وحی در اختیار ما قرار میده، وحی به ما جهت میده، وحی به ما یاد میده، ولی وقتی یادش گرفتیم میتونیم با یه دهری هم همون دستاورد عقلی رو به یه دهری هم منتقل بکنیم و میپذیره. توجه عرض میکنم، یعنی اگر ما بودیم و عقل خودمون بهش نمیرسیدیم، اما عقل امام معصوم در اختیارش هست این حقیقت و اون رو یافته از طریق منابع وحیانی، بعد وقتی در اختیار ما قرار میده و ما اون رو یاد میگیریم میبینیم عجب، آره عقل ما هم اینو میگه. میچرز میکنم، مثل این میمونه که فرض کنید یه ابزاری شما در منزل داری اما نمیدونید کجاست. اگه این ابزار دستتون باشه خیلی راحت میتونید مثلا این پیچ و مهره رو باز کنید. چون این ابزار رو نمیدونستید کجاست، از ابزار سبکتری استفاده میکردید، با زحمت این باز نمیشد. شما بعد یکی میاد به شما بگه ببین تو منزلتون این ابزار رو هم داری، چرا استفاده نمیکنی؟ اینطوری استفاده کن. خیلی از مواقع ما ابزار عقلی رو که داریم بلد نیستیم ازش استفاده کنیم. یه جایی امام معصوم میاد به ما یاد میده، بعد که یاد گرفتیم میتونیم به یه دهری، به یه ماتریالیست همون ابزار رو منتقل کنیم و اونم اینو بفهمه. ما اینو خودمون تجربه کردیم. مثلا حالا بذارید من این مثال رو براتون بزنم. این بحثی که در کلام و عقاید بارها تدریس کردید در باب رابطه اراده مطلقه الهی و اراده انسان، که برای اراده مطلقه الهی افعال ارادی ما هم شامل میشه یا نه؟ آیا خدا نسبت به افعال ارادی ما هم اراده دارد یا ندارد؟ اگر دارد پس اراده ما چی میشه؟ اگر ندارد پس قدرت مطلقه خدا چی میشه؟ من یادم یه وقتی با آقای پروفسور کولین که رئیس دپارتمان خداشناسی دورهام که یکی از شهرهای انگلستان هست و نزدیک تقریبا 20 دقیقه فاصله داره با نیوکاسل، با ایشون یه جلسه بحث 3 ساعته داشتم درباره همین رابطه اراده مطلقه خدا و اراده انسان. ایشون خب به هر حال مسیحی بود و ولی دیدگاه مسیحیت رو در این باب قبول نداشت. میگه به نظر من مسیحی ها نتونستن به این سوال جواب بدن و من رفتم سراغ دیدگاه مسلمانان و به نظرم بهترین جوابی است که ابوالحسن اشعری داده و نظر اشاعره رو پذیرفته بود، نه نظر اهل حدیث رو که لازم است جبر بود. ایشون نظر کس رو قبول داشت. نظر کس مستظری دیگه. اشاعره میگن که انسان اراده میکند که این کتاب رو بردارد، اما خدا الان داره کتاب برمیداره. یعنی انسان اراده هم داره، خدا هم اراده داره، ولی اونی که کتاب رو برمیداره فاعل و کننده خداست، ولی ما اراده داریم. و اگر مجازاتی هم خدا به ما میده یا مثلا نعمتی میده یا نقمتی، در اصل اون اراده است، نه به خاطر فعله. فعل ما انجام نمیدیم، فعل خدا انجام میده. خب اینو ما شیعیان قبول نداریم. نقد ما هم این است که نصوص دینی ما صریحا داره میگه که نعمت و نقمت بهشت و جهنم مربوط به افعالی است که انجام میدید. ما تعملون، عمل شما، نگفته اراده شما، نگفته ما تریدون، گفته ما تعملون. جزا به شما میداد به ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تریدون. لذا شما دارید خلاف معانی آیات حرف میزنید. اینو ما قبول نداریم. ما میگیم نه، انسان اراده میکند، فعل هم انسان انجام میدهد، اما اراده خدا در طول اراده، یا اراده انسان در طول اراده خداست. به این معنا که خدا اراده کرده است که انسانها با اراده کار خودشون رو انجام بدن. یعنی من وقتی این کتاب بلند میکنم، من بلند کردم، منم اراده کردم، ولی قبل از اراده من یه اراده خدا هم هست. خدا اراده کرده است که من با اراده کتاب بردارم. یعنی متعلق اراده خدا فعل مریدانه من است، نه فقط فعل من، فعل مریدانه من. این که گفتن آیا خدا میدانست در ازل که فلان شخص در فلان زمان شربه خم میکنه یا نه، اگر میدانست پس حتما باید شربه خم بکنه و مثلا جعب لازم بیاد. میگیم نه، خدا میدانست، ولی میدانست که فلان شخص در فلان زمان با اراده خودش شربه خم میکنه، نه بدون اراده، نه جبری. این آقای پروفسور کولین خب نظریه کسب رو قبول داشت و میگم من به نظرم این نظریه خوب جواب میده. یه ساعتی ایشون صحبت کرد، بعد من بحثم شروع شد و به ایشون گفتم که ما شیعیان یه امامی داریم به نام امام صادق علیه السلام، فرموده لا جبر ولا تفریق بل امرون بین الامرین. معناش هم امینه که خدا اراده کرده است که انسانها با اراده کار خود را انجام بدن. وقتی برایش توضیح دادیم، تبیین کردیم، برای اولین بار این مطلب رو شنیده بود، اصلا نشنیده بود همچی دیدگاهی رو که در واقع دیدگاه شیعه است و لا جبلا تفیز بین بل امرون بین امرونی. ایشون بعد که اینو فزیر شنید همینطور یادداشت میکرد و گفت خیلی این عجیبه، خیلی دقیق تر از نظر اشاعر است، چطور عقل من بهش نرسیده، این همه دارم کار میکنم، من نمیدونستم شیعه یه چنین دیدگاهی داره. من خیال کردم چون اهل سنت خیلی تأکید میکنن که شیعیان عقایدشون عقاید معتزله است، در حالی که معتزله اگه در بعضی عقاید با شیعه مشترکن به خاطر اینکه از شاگردان امیرالمؤمنین گرفتن، اونا از شیعه گرفتن، ولی خب چون اهل سنت تعدادشون بیشتره ادعا میکنه که شیعه از معتزله متأثر شده. قصه برعکس ها. بعد گفتمش نه تنها قصه برعکس، معتزله از شیعه استفاده کرده، تازه در این نظریه شیعه منحصر به فرد، معتزله هم این دیدگاه رو ندارن، معتزله تفویضی هن. کما اینکه اهل حدیث و ظاهرگرایان جبری هن و اشاعره کسبی هن. ما نظرمون لا جبلا تفیز بر امرو بین امرو که نظر دیگه است. خیلی براش تازگی داشت و به راحتی هم این رو پذیرفت. ببینید عقل او این رو پذیرفت، من اینکه چون امام صادق رو قبول داشت. این نشون میده که ائمه ما گاهی اوقات عقل ما رو جوری به کار میندازن که حقایقی رو درک بکنن که اگر این کار کرد از نای امام صادق نبود، عقل ما به کار نمی افتاد و این حقیقت رو درک نمی کرد. ببین حکمت اینه، اما فلسفه این نیست. فلسفه میگه خودتو خودت باش، خودت بشین با عقلت، با خرد استقرایی، خرد استدلالی به هر نتیجه رسیدی. اما امام صادق عقل ما رو به کار می اندازه، یه حقایق عقلانی به ما یاد میده که این حقایق عقلانی شما با هر مارکسیستی، با هر ماتریالیستی، با هر دهری، با هر پوزیتیویستی مطرح بکنی میپذیره. این چیزی نیست جز حکمت. لذا ما در فلسفه حقوق، در فلسفه سیاست، در فلسفه های دیگر حکمت داریم. لذا به حال قوه الهی اگر خدا عمری بدهد و این ثمره تحقیق ما ظاهر بشه، بعدن در بحث‌های آثار بعدی که از ما منتشر خواهد شد، انشاءالله یک حکمت نوین اسلامی رو خدمت مخاطبان معرفی خواهیم کرد که در سرتاسر حکمت‌های مضاف، حکمت حقوقی، حکمت سیاسی، حکمت اجتماعی، حکمت هنر، حکمت عرض کنم اخلاقی و حکمت اقتصادی و انواع اقسام حکمت‌های دیگر، ما حکمت ارائه بدیم، نه فقط فلسفه. بخشش فلسفه است، اون بخش فلسفهش بخش کوی یخ روی آبه که دارید میبینید، ولی دو سه برابر این کویی که دارید میبینید زیر آبه، زیر آبی است که از منبع وحیانی ما استفاده می کنیم. و ما بیشتر از اهل سنت به منابع وحیانی ظلم کردیم، چون نرفتیم سراغ این منابع استفاده کنیم، مباحث حکیمانه را از نصوص دینی استفاده کنیم. شما ببینید در روایات در بحث‌های فقهی یه روایت یه آیه رو شیخ انصاری کار لا تنقض الیقین به شک رو شیخ انصاری کار میکنه، یه استصحابی مینویسه که اگه کسی میخواد مجتهد در استصحاب بشه بعد 7 سال درس بخونه. یه روایت لا تنقض الیقین به شک، در حالی که این همه ما روایت در توحید صدوق داریم، این همه روایت در اصول کافی داریم، اینا کجا کجا رفتن؟ اینا چیکار میکنیم با اینا؟ چقدر اینا تأمل میکنیم؟ چقدر ابزار عقلانیت ما با توحید صدوق رشد و بالندگی پیدا کرده؟ نکردیم، نرفتیم دنبالش. علی حال این نکته اول بود که با توجه به این توضیح و تبیینی که عرض کردم بهتر از تعبیر حکمت رو به کار بگیریم. ما حکمت حقوقی داریم، نه فلسفه حقوقی، یا حکمت حقوق داریم نه فلسفه حقوق، حکمت اخلاق، حکمت سیاست نه فلسفهش. فلسفه یه بخشیه. مگر معتقد به منابع وحیانی هستیم و معتقدیم منابع وحیانی عقلانیت ما رو روش میده؟ ما خیال کردیم عقل مقابلش نقل، نقل تعبده. لو کان فیه ما آلتون الا لفسدتا، تعبده یا تعقله؟ تعقله. اما این تعقل کی به شما میگه؟ نقل میگه. استدلال هایی که امام صادق و امام باقر و ائمه دیگر با زندیق و زنادقه و دهریون دارن تعقل یا تعبده؟ تعقله. اما نقل داره این تعقل رو میگه. این تقسیم بندی عقل و نقل که گفتن آقا یا عقل یا نقل، یا عقل یا نقل تعبدی، من این اصلا قبول ندارم. من نمیدونم در نقلیات ما تعبد نیست. چرا یه بخشی از نقل تعبده؟ واقعا نمیدونیم چرا. چرا صبح دو رکعت نماز بخوانیم؟ فقط به این خاطر تعقلش رو قبول داریم که خدای حکیم فرموده. درسته، چون میدونیم خدای حکیم فرموده میپذیریم، خدای عاقل فرموده میپذیریم. اما بسیاری و بخش‌های از نصوص دینی ما و نقل‌های دینی ما استدلال و تعقل. اما اگر شاید ما بودیم و عقل خودمون، ممکن بود این عقل به این دستاورد عقلی نرسه. امام صادق که عقل کل است اینو به ما منتقل کرده، امام باقر اینو منتقل کرده. لذا بعضی از علمای اهل سنت هم که تا حدودی با سنت اهل بیت ارتباط داشتن استفاده کردن، مثلا در جناب عزالدین کاشانی در مصباح الهدایش اساسا هم بحث جبر و اختیار که مطرح میکنه، میگه سخن جعفر صادق که امام هفتم شیعیان هست سخن دقیق و درستی است که لا جعل ولا تفیض بل امر بین الامرین. یا مثلا ابن عربی برای من معرض نشده که شیعه است، کما اینکه نمیتونم 100% سنی بودن ایشون رو هم بپذیرم. من معتقدم خودش صاحب یک جریان فکری بوده، ولی خیلی جا از روایات امیرالمومنین استفاده کرده و بهره گرفته. یعنی روایت عقلانیت رو داره تکمیل میکنه. اینطور نیست که فقط صرف تعبد باشه بگیم آقا ما چون مثلا امام صادق امام میدونیم میپذیریم. تنها این نیست، عقلانیت ما رو به کار میندازه، عقل ما رو جهت میده، عقل ما رو تعبیر جالبی جناب سقراط داره. این بحث من شبیه این بحث سقراطه که سقراط میگفت که دو لقب به خودش میداد، یه جا میگفت که من خرمگسم، یه جا دیگه تعبیر میکنه که من شغلم شغل ماماییست، شغل مادرم، مادرش ماما بود، دایه بود، ماما بود، کسی که برای بچه رو از رحم مادر بیرون میکشید. میگم من معرفت جدید به شما نمیدم، کار من این است که معارف در درون رحم ذهنتون رو مامایی میکنم و از درون رحم ذهن این جنین معرفت رو میکشم بیرون تا بشه نوزادی که بتونه حیاتش رو ادامه بده. دیدید خرمگس ها رو حیواناتی میشینن نیش میزنه تا حیوان تنبل فرسوده رو به راه بندازه. بسیار اوقات عقل بشر عقل تنبله، یک کسی میخواد این عقل به کار بندازه، به راه بندازه. من میخوام بگم بخشی از روایت ائمه ما این کار انجام میده، استدلال به ما یاد میده چگونگی استدلال عقلی رو به ما آموزش میده و از این نکته ما غفلت کردیم. و اگر معارف و ساختار معرفتی و این پارادایم معرفتی از این منابع به دست آمد، اسم اونو باید بذاریم حکمت. و قرآن تعبیر حکمت آورده و درست هم حکمت هست نه فلسفه. این حالا عرض بنده است. البته ممکنه بعضی عزیزان نپذیرن، بعضی اساتید قبول نکنن، اصرار بر واژه فلسفه داشته باشن و حتی گمان کنن که مثلا بنده که این تعبیر رو دارم مثلا گرایش به تفکیک پیدا کردم. تفکیکی هایی هستن تو مشهد، مرامیز و مهدی اصفهانی یا مشتبه قزوینی یا جوادهای تهران، اینا که چندان با فلسفه میانی خوبی نداشتن. نه خیر، بنده مخالف فلسفه نیستم، معتقد به عقل استدلالگر منطقی و عقل مستقل منطقی هستم. ولی عرض من اینه که مجموعه این ساختار معرفتی که پیدا می کنیم فقط عقل استقلالگر ما به ما نمیده، یه بخشیشو وحی در اختیار ما قرار میده، سنت علوی و ولوی در اختیار ما قرار میده. بعضی موارد این سنت ها عقل ما رو جهت میده، عقل ما رو استدلالگر میکنه، عقل ما رو به کار میندازه، موتور عقل ما رو روشن میکنه، راه میندازه. رجا برید. بله. بله. حالا میخواید بگید که بله، حالا میخواید بگید که ما هم الان این حرف رو بزنیم مثلا نمیپذیرن. نه، بحث پذیرش هم برای نپذیرش نیست. ببینید، اولا ملا صدر وقتی این حرف رو زد بخشی از زمان خودش پذیرفتن. چرا؟ برای اینکه اولا این ترکیب روش های مختلف فلسفه رو ملا صدر را از استادش میرداماد گرفته بود. بله. بله.
بعد خواهده رو این بود که خیلی از علما با هم اختلاف دارن. یک مثال داریم مثلا در رومانی و مثلا ایلالی کنی علما با هم اختلاف دارن.
بله.
در باید همیشه هم به ما هست و این مک بگیرن و برحاد به دیگه انسان ها رو مشخص بکنن. حالا چطور؟
خب البته این سوال شما سوال خیلی خوبی است، سوال مهمی است. جوابش رو هم ما تو کتاب کلام جدید به تفصیل دادیم، اما خیلی شاید ارتباطی با این بحث الان من نداشته باشه. که ما در واقع الان ادعامون این بود که آیا تعبیر فلسفه رو به کار ببریم یا حکمت را. با این تعبیری که عرض کردم نشان دادم که تعبیر حکمت درست داره تا فلسفه. یعنی فلسفه بخشی از نظام معرفتی ما رو تأمین میکنه، بخشای دیگر نظام معرفتی ما با عقل استقلالی تأمین نمیشه، بعد از منابع دیگه کمک بگیریم. و منابع دیگر مثل منابع وحیانی و منبع علوی و ولوی و روایات و سنت اهل بیت این نیست که تعبدن حقایقی رو به ما بگه. خیلی از این حقایق معرفتی و اعتقادی رو معارفی است که داره عقل ما رو استارت میزنه، روشن میکنه. مثل بنزینی است که شما تو ماشین میریزید، وقتی ماشین رو روشنش کردی شمع با یه جرقه موتور رو به حرکت در میاره. به هر حال یه بنزینی باید بریزید توی ماشین موتور، ولی ماشین حرکت نمیکنه، روشن نمیشه. به هر حال این بنزین موتور عقلانی ما یا استارت موتور عقلانی ما این روایاته. حالا این بحث های بعدی است که ما چطور از قرآن سنت استفاده کنیم، روش های تفسیر چیه، چرا علما گاهی خود در فهم قرآن سنت گرفتار اختلاف نظر میشن؟ علت اختلاف فتوا و اختلاف نظر چیست؟ اون یه بحث خیلی خیلی مهمی است، قطعا دوستان باید دنبال بکنن. ولی به هر حال وقتی شما با عقل استدلالگر رسیدید به این که باید از قرآن و سنت استفاده کنید، دیگه نمیتونید به بهانه این که علما با هم اختلاف دارن سراغ قرآن و سنت نرید. باید برید سراغ قرآن و سنت. مثل این که فرض کنید یه کسی میگه آقا ریاضیات لازمه، پزشکی لازمه، میرن دنبال پزشکی، بعد میرن آقا پزشکی هم اختلاف نظر دارن، ریاضیدانان تو بعضی مسائل هم اختلاف نظر دارن، آیا به بهانه اختلاف ریاضی یا به اختلاف پزشکی دست از علم پزشکی و علم ریاضی بر میدارید؟ نه. حالا چرا اینا اختلاف دارن؟ یه بحث دیگه است که جواب داره، توضیح داره، تبیین داره. شما با عقل استدلالیتون، با همون عقل استقلالیتون رسیدید به این که نیاز به وحی دارید، نیاز به سنت دارید، نیاز به روایات دارید. خب میرید سراغش با عنوان عالم دین. رفیق شما هم که عالم دین دیگه است میره سراغ همین، ممکنه یه جایی با هم اختلاف نظر داشته باشه، البته مشترکات زیادی هم دارید تو همه فهماتون که اختلاف نیست، خیلی فهمای مشترک بینتون هست، اما یه جایی هم با هم اختلاف دارید. حالا علت این اختلاف چی هست؟ 16 تا علت من یافتم که در کتاب کلام جدید فصل قرائت‌های مختلف از دین توضیح دادم. جواب داره این. ولی دلیل نمیشه که بگیم خب ما سراغ منابع وحیانی نریم. باید بریم. حالا ولی رفتید در حال توی دایره با هم اختلاف نظر دارید. مثلا تو این بحث ولایت فقیه که شما فرمودید، همه فقها بدون استثناء معتقد به ولایت فقیه هستن. اختلافی در اصل ولایت فقیه نیست. هیچ کی نمیگه ولایت فقیه من قبول ندارم از فقها. حالا ممکن یه سکولاری بگه قبول ندارم. اما مجتهد و فقیه جامعه شرایط قطعا میگه ما قبول داریم ولایت فقیه. اما در این که حالا ولایت فقیه مطلقه یا مقیده اختلاف هست. حالا این اختلافات یه اختلاف نظری است که ثمره عملی دارد یا ثمره عملی نداره؟ من اعتقادم این اختلافات هیچ ثمره عملی نداره، یعنی نتیجه عملی هر دو دیدگاه یکیه. اختلافش اختلاف نظری است. حالا خواستید یه وقتی انشاءالله فرصتی باشه خارج از این کلاس بحث میکنیم، نشون میدم براتون که فقها در باب ولایت فقیه چه اختلافی داره و اختلافش هم نظری ثمره عملی نداره. اونی که میگه ولایت انتصابیه، اونی میگه انتخابیه، اونی که میگه مطلقه است یا مقید است، ثمره عملی نداره. بحث نظری تنها صرف فقهیه، فقه نظری است، فقه عملی. ولی خب چرا این اختلاف پیدا کردن منشأ داره؟ قطعا یه جوابی داره که الان واقعش نیست عرض بکنم. پس اولین نکته من این شد که تعبیر حکمت بجاست و مناسب است تا تعبیر فلسفه. نکته دوم، بله نه حکمت فلسفه نداریم، حکمت داریم. حکمت جایگزین فلسفه میشه. به تعبیری این تعبیرم تسامحیه، حکمت در دلش فلسفه هم هست اما معرفتی فوق فلسفه هم داره. مثلا همه خصوص مطلق، مثلا حالا اینو داشته باشید مثلا تا بعد اون بحثای ما منتشر بشه، نکات دقیق تری هم هست که ملازم فرمایید. بله چاپ سومش هم الان تقریبا رو به اتمام، کلام جدیده. بله بحثای ولایت فقیه اینا رو اونجا من نگفتم. بحث ولایت فقیه رو در کتاب جامعه مدنی و حاکمیت دینی و همچنین کتاب گفتمان مصلحت توضیح دادم و اونجا این نکته‌ای که عرض کردم اختلاف نزاع لفظی است نه عملی، نزاع نظری علمی نه نزاع عملی، اونجا تو اون دو تا کتاب توضیح دادم، جامعه مدنی و حاکمیت دینی و گفتمان مصلحت. ولی بحث قرائت مختلف از دین رو و علت اختلاف فتوا و نظر عالمان دین رو در فصل قرائت‌های مختلف از دین کتاب کلام جدید اومده. عرض کنم خدمتتون نکته بله. بله یعنی ولایت، ولایت اهل بلد. عرض کنم خدمتتون نکته دوم این است که ما اگر به جای فلسفه حقوق حکمت حقوقی یا حکمت حقوقی به کار ببریم، میتوان وقت حکمت حقوق رو اینگونه تعریف کرد که حکمت حقوق توجیه عقلانی حقوق است و این حقوق اعم است از مبادی علم حقوق، مبادی و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی و تبیین عقلانی، توجیه عقلانی خود گزاره‌های حقوقی. یعنی ما وقتی می‌خوایم مثلا توجیه عقلانی کنیم مجازات اسلامی رو، باز میتونه بشه فلسفه حکمت حقوق. توجیه عقلانی بکنیم حقوق زنان رو، باز بشه فلسفه حقوق و حکمت حقوق. چرا؟ چون حکمت میخواد از منابع وحیانی هم استفاده کنه، و چون میخواد از منابع وحیانی استفاده کند و بخشی از منابع وحیانی ما توجیه عقلانی احکام و حقوق شرعی است، از اونا ما استفاده میکنیم در حکمت حقوقی. و حکمت حقوقی عبارت است از توجیه عقلانی هم خود حقوق، هم خود قواعد حقوقی، هم مبادی و کلیات قواعد حقوقی. دیروز یادتون هست از کلام فلسفه حقوق تبیین عقلانی کلیات و مبادی مقررات حقوقی، یادتون هست؟ حالا من عرض میکنم حکمت حقوقی توجیه و مدلل ساختن عقلانیه هم خود مقررات و قواعد حقوقیه، هم مبادی تصفیقی و کلیات دانش حقوق است. برای اینکه نصوص دینی ما به تبیین عقلانی قواعد حقوقی پرداخته، تبیین عقلانی حقوق زن رو توضیح داده، توجیه عقلانی مجازات رو بیان کرده. وقتی میگه ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این توجیه عقلانی مجازاته. اگر شما میخواستید اسم اینو بذارید فلسفه حقوق، شما با عقل خودتون منهای وحی به این حکمت مجازات نمیرسیدید. وحی اینو در اختیار شما قرار میده، ولی وقتی در اختیارتون قرار داد عقلتون میپسندد و میپذیرد. ولی موتور عقل کی روشن کرد؟ وحی. بنابراین نکته دومم این شد که ما حکمت حقوقی را تعریف میکنیم به توجیه عقلانی هم مقررات و قواعد حقوقی و هم مبادی و کلیات این مقررات و دانش حقوق. مجموعی میشه حکمت حقوق. اینم نکته دوم. نکته سوم با توجه به این دو نکته این است که دیگه از این به بعد رابطه دین اسلام با حقوق روشن میشه که رابطه بسیار وثیقی است. یعنی دین الهی و دین آسمانی که در صدد ایجاد هدایت و سعادت و کمال انسان است و این سعادت یک حقیقتی است که بین سعادت دنیوی و اخروی پیوند میزنه، برای اینکه دنیا و آخرت ظاهر و باطن یک حقیقتن. ما هر عملی که انجام میدیم، اما عمل دنیویمون آخرت رو میسازه، بهشت و جهنم میسازه. غیر از اینه، روز قیامت هم یکی از اسماش یوم تبل السرائره. وقتی دین الهی و آسمانی میخواد هدایت و سعادت و کمال انسان رو تأمین کنه، اما سعادت و کمالی که مرکب از سعادت دنیوی و اخروی است، پس باید این دین آسمانی به نوع چگونگی روابط اجتماعی انسان هم بپردازه. برای اینکه چگونگی روابط اجتماعی انسان در سعادت و شقاوت دنیوی ما نقش داره یا نداره، و این سعادت و شقاوت دنیوی پیوند داره با سعادت و شقاوت اخروی یا نه؟ داره. پس باید در چگونگی روابط اجتماعی انسان دین آسمانی حرف داشته باشه. نمیتونه دین آسمانی و الهی انسان رو به حال خودش رها کنه، بگه هر جور دوست داشتی روابط اجتماعی درست کنی، با این وجود من میخوام شما رو به سعادت و کمال نهایی برسونم. مثل فرض کنید یک میزبانی، میزبان عاقل و حکیمی مهمانش رو دعوت میکنه، میگه حتما باید منزل من بیایی ولی آدرس هم بهت نمیدم، هیچ راهی هم نداری برای اینکه آدرس منزل من رو بیابی. این کار حکیمانه نیست. این برهانی که جناب فارابی، ابن سینا و همه فلاسفه و متکلمان ذکر کردن که گفتن یکی از علتهای ضرورت بعثت انبیا نیاز بشر به قوانین اجتماعی است، همین برهان معروف که انسان ها مدنیان به طب هستن، نیاز به زندگی اجتماعی دارن، نیازشان نیاز به قوانین داره، قوانین باید ناظر به تمام نیازهای واقعی انسان باشد، جز خدای حکیم تمام ابعاد و ساحت های انسان رو نمیشناسد، پس مقنن خداست. و البته این قوانین رو خدا توسط پیامبران به بشر بیان میکنه. این قرآن ثابت میکند که دین باید به مسائل حقوقی بپردازه و یه پیوند وثیقی هست بین دین و حقوق، و حقوق همونطور که دیروز اشاره کردم جزء دینه. بله اگر یه کسی سکولار باشه، مارکسیست باشه، ماتریالیست باشه، اعتقاد به دین و وحی الهی نداشته باشه، طبعا یه حقوقی رو تعریف میکنه، حقوق سکولار. حقوق سکولار دیگه بریده از دینه. اما ما وقتی ضرورت بعثت انبیا و برهان ضرورت دین رو ثابت کردیم، دینی که یکی از وظایفش تأمین سعادت دنیوی است که با بیان چگونگی قوانین و قواعد روابط اجتماعی حاصل می شود، طبعا باید یک نظامی بیان بکنیم به نام نظام حقوقی. و ما وقتی تعبیر حکمت حقوقی رو بیان کردیم، این تعبیر حکمت نشون میده که بین دین و حقوق هم یه پیوند بسیار وثیق و غلیظی وجود داره. خب بعد از این نکاتی که در واقع دیدگاه های حقیر بود که در کتاب مطرح نشده بود، نوبت میرسه به بحث بعدی ما که مربوط میشه به بحثی تحت عنوان مبانی حقوق. اگر اجازه بدید بحث رو تمام بکنیم بعد. بحث علمی دارید؟ بله بله. چشم، الان چقدر وقت داریم؟ خب پس در دقیقه شد بفرمایید که ما بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. یکی از مباحث حکمت حقوق، حالا من تعبیر خودم رو عرض میکنم، شما تو کتاب فلسفه حقوق میبینید دیگه، اشکال نداره، شما روشن شد. بله بله بله، جای دیگر، جای دیگرم بعد جا بندازیم. خب عرض کنم اگر این دیدگاه شما ملا صدرا داشت، حکمت متعالیه رو تأسیس نمی کرد. الان حکمت متعالیه جا افتاده تر یا فلسفه متعالیه؟ احسنتم، انشالله با حول قوه الهی این هم ما جا میندازیم. عجب، من خیلی تعجب کردم، خیلی تعجب کردم از اینکه این فرمایش شما فرمودید. یعنی تعبیر فلسفه و حکمت با این توضیح یک ساعت من مشابه رایانه و فلسفه رایانه رو کامپیوتره؟ نه، حالا این توضیحی که من دادم الان در باید حکمت، فرق حکمت و فلسفه، یه تغییر واژگانیه یا محتواییه؟ رایانه و کامپیوتر باز تغییر رایانه است یا محتواست؟ شما نباید این حرف رو بزنید. حکمت حالا به بزرگواریش شما ببخشید. فلسفه ما توضیح دادیم که فلسفه ابزارش فقط چیه؟ عقل استقلالی است. اما حکمت منابع دیگر معرفتی هم داره. و شما آیا در نظام معرفتیتون از منابع معرفتی استفاده میکنی یا نمیکنی؟ خب حالا که میکنی، چرا تعبیر درستش که حکمت به کار نبری؟ حالا میگید جا نیافتاده، جا میندازیم. خیلی چیزا رو اگر بسترسازی بشه، بحث بشه، تدریس بشه، گفته بشه، حقیقت روشن بشه، کاملا تغییر پیدا میکنه و خیلی میتونه تأثیر فرهنگی داشته باشه ها. یعنی باور کنید اگر ما حکمت رو جا بندازیم به جای فلسفه، خیلی از این نزاعات و مشکلاتی که بعضی از مثلا اخباریین هم دارن خود به خود مرتفع میشه. میگه آقا شما چرا فلسفه رو میگید که از یونان اومده؟ حالا من اینو قبول ندارم از یونان اومده باشه، چه اشکال داره؟ ولی شما وقتی واژه قرآنی رو به کار بردید که بار معنایش هم دقیق تره، خود به خود اینایی که اخباری محضن و فقط آیات روایات قبول دارن، اونا رو هم شما برای همراه خودتون کردید، علاوه اینکه فلاسفه رو هم همراه خودتون کردید. نهایت الحکمه یعنی مرحوم علامه طباطبایی که میگفته بدایت الحکمه نهایت الحکمه، هم بی خودی نگفته، میتونست بگه بدایت الفلسفه. حکمتی داشته که گفته بدایت الحکمه یا نهایت الحکمه، و حکمتش اینه. ولی دیگه متاسفانه این بحث ادامه پیدا نکرد، جا نیفتاده. البته حالا چون بزرگان ما عمدتا فلسفه رو در دایره هستی شناسی بحث میکردن و وارد فلسفه های مضاف نمی شدن، مثلا فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق نداشتن یا خیلی کم، حالا ما می خواهیم برحال این فلسفه ها رو جا بندازیم، تقویت کنیم، بالندگی بهش ایجاد کنیم، لذا بهترین حکمت در فلسفه های مضاف هم سریعان پیدا کنیم، بگیم حکمت حقوقی، حکمت سیاسی و الاخر، و قطعا جا پیدا میکنه و یک تأثیر فرهنگی خوبی هم میتونه داشته باشه. الان واژه حکمت در کتابای لاتین تعبیر حکمته، حکمته. یعنی خود غربی ها هم اینو کاملا پذیرفتن که در نظام معرفتی اسلام واژه حکمت جایگاه ویژه‌ای داره. لذا حکمت و اصلا حکمت یه واژه لاتینی شده، حکمت، مثل لحم حلال. انگلیسی ها دیگه لحم حلال رو جزء واژه انگلیسی رو بکار بودن مغازه هاشو، مثلا اینکه گوشت ذبح حلال دارن مثلا لحم حلال به انگلیسی، یعنی اینجا ذبح شرعی شده، یه واژه انگلیسی شده. این واژه حکمت هم شده واژه، یعنی چطور ما واژه انگلیسی بیاد، ما خودمون وقتی واژه اساسی خودمون رو داریم بذارید اونا هم همین واژه رو کم کم به کار ببرن. این سوال خیلی خوبی بود فرمودید. ببینید این منطقی که شما در دانشگاه خونده اید و تدریس میکنید، منطق ارسطویی یا به عبارت منطق سوری، این منطق فقط تأمین کننده شکل استدلال عقل مستقل. بعد که این عقل مستقل با استارت وحی رشد پیدا میکنه و تقویت میشه، این نیاز به یک منطق قوی تر از این منطقی داره. این همونطوری که که اون حکمت ما رو تأمین بکنه. یعنی به عبارت دیگر منطق ارسطویی یک ترازویی است که بار فلسفه ارسطویی رو میتونه وزن کنه. منطق ارسطویی بار حکمت اسلامی رو نمیتونه وزن کنه، بخشیشو میتونه وزن کنه، اما بخشی دیگه رو ما باید تکمیل و تقویتش کنیم. مثل ریاضیات، آیا ریاضیات تکامل پیدا کرده یا نه؟ کرده دیگه. آیا ریاضیات فیثاغورس کجا؟ ریاضیات مثلا برتراند راسل و مثلا فرض کنی وایت هد و دیگران کجا؟ خیلی تکامل پیدا کرده ریاضیات. حالا که ریاضت روش کرد چرا ما منطق روش ندیم؟ من نمیخوام که منطق ارسطو باطله ها، خوب دقت کنید به عرض بنده، نمیگم چون ارسطو گفته ارسطو پیغمبر نبوده قبولش نداریم، نه، ارسطو هم منطق رو تدوین کرده، مؤسس منطق نیست، مدون منطقه. منطق یه امر بدیهی است برای همه ما. نیسه شریف جوزجانی کتابی نوشت به نام الکبرى فی المنطق، فارسیه، در جا مقدمات هست، بدان که آدمی را قوهی است در راه که منقص کرده در وی سوار اشیا چنانچه در آینه، ابتدای کتاب اینه. جناب نیسه شریف این کتاب پسرش دست داد، خب برو جون حالا که یه دور منطق خوندی برو بازار ببین مردم منطق سر در میارن یا نه. رب بازار برگرد گفت هیچی حالیشون نمیشه، نمیدن صغرا چیه، کبرا چیه، حد اصغر چیه، حد اکبر چیه، شکل اول چیه، شرایط شکل اول چیه، قیاس اسمی نمیدونن. میستشه با تو منطقه نفهمیدی، یه دور دیگه بعد از اول تا آخر بخونی، یه دور دیگه درسش داد. گفت حالا برو بازار. رفت آمد گفت با این همه منطقی حرف میزنن، حالا درست اصطلاحات رو نمیدونن اما صغرا کبرا میچینن. درست هم از همینطوره، یه بچه، بچه شما، بچه 3 سالی شما، قول به شما بهش دادی که براش پفک بخری، شیرینی بخری، میری منزل شیرینی نخریدی، میگه بابا تو بدی، تو بدی، این استنتاج یک استدلاله، یعنی بابا تو قول دادی شیرینی بگیری، هر کی قول میده باید شیرینی بخره، تو شیرینی نخریدی، هر کی شیرینی نخرد قول بده نخرد آدم بدی است، تو که شیرینی نخریدی قول دادی و نخریدی آدم بدی هستی. یعنی قیاس مرکب از دو تا صغرا کبرا. توجه داری؟ تو بازار گذرخان قم میرید میبینید این عربای گذرخان خیار میفروشن، حویج میفروشن، داد میزنن مردم بیاید حویج بخرید، ویتامین سی داره، ویتامین سی داره، با اون لهجه عربیشون. حالا یه وقتی من بهشون بودم با بگو ویتامین ای داره، حویج برای ویتامین ای داره، برای چشم و ویتامین سیش کمه. بعد گفت بله بیاید مردم ویتامین ای داره برای چشم تو خوبه. این داره استدلال میکنه، میخواد بگه بدن شما ویتامین سی نیاز داره و این حویج ویتامین سی داره، پس بدن شما به حویج نیاز داره. هرچی بدن نیاز داره باید بخرید، بدن شما به حویج نیاز داره پس باید حویج بخرید. اصلا شما از این پله میایید پایین، از پله میرید بالا، استدلال میکنید. یعنی استدلال و اشکال استدلالی، قیاس اقتران استثنایی که منطق ارسطو گفته همینجا تو بدیهیاته، اینا لازمه، ولی یه وزن باسکولی نیاز داریم، یه میزان باسکولی نیاز داریم که حکمت اسلامی رو بتونه وضع کنه. لذا به تناسب رشد حکمت ما نیاز به رشد منطق هم داریم. خب حالا بریم سراغ این سوال، اولین سوال و مهمترین سوال حکمت حقوقی یا فلسفه حقوق، بحث مبانی قواعد حقوقی هست و این که چرا ما باید از قواعد حقوقی پیروی بکنیم، چرا قواعد حقوقی و مقررات حقوقی الزام آورند، چرا اگر ما به قواعد حقوقی عمل نکنیم مجازاتمون میکنن، چرا باید از قانون اطاعت کرد، چه عاملی تحمیل قانون رو بر همگان توجیه میکنه، آیا به این دلیل که اراده خداست یا به این خاطر که مظهر عدالته و وسیله استقرار عدالت در جامعه است، آیا یک نیروی پنهانی قانون رو به وجود آورده یا قانون ناشی از قدرت دولته، یا اصلا به این اعتبار قانون الزام آور است که نظم حقوقی در نظم اجتماعی تأثیر گذاره و تأمین کننده نظم اجتماعیه، چه مقامی میتونه قانون رو وضع بکنه یا بیان بکنه و چرا ما باید تبعیت کنیم، چرا اونا از ما تبعیت نکنن. الان ما همینجا میخواییم بشینیم قوانین رانندگی وضع کنیم، چه فرقی از بین ما با اون گروهی که میشینن قوانین رانندگی رو تصویب میکنن و وضع میکنن، خونشون از ما قرمز داره، چرا آقای در سر ما دارن، چرا ما همش باید تبعیت کنیم از قوانین. این سوال ازش تعبیر میشه به مبانی حقوق، که در اینجا دو مکتب پیدا شده و دو مکتب به این سوال پاسخ دادن. یکی مکتب حقوق طبیعی هست و یکی مکتب حقوق ارادی که زیر مجموع اینا هم البته مثلا یه عده هستن طرفدار مکتب حقوق طبیعی هستن، یه عده هستن طرفدار مکتب حقوق ارادی هستن. مثلا طرفدار مکتب حقوق طبیعی فلاسفه یونان باستان عمدتا طرفدار همین نظر بودن. اولین کسی که میگه این نظر رو مطرح کرده فیثاغورس بوده، ولی سقراط و افلاطون و ارسطو هم طرفدار مکتب حقوق طبیعی بودن. بسیاری از ادیان، دین مسیحیت، دین یهود، اینا طرفدار مکتب حقوق طبیعی هم برای جریانهای فلسفی و دینی طرفدار مکتب حقوق طبیعی هستن. یه عده هم طرفدار مکتب حقوق ارادی هم مثلا پوزیتیویسم که در کتاب اگر دیدید میگه مکتب حقوق پوزیتیویستی زیر مجموع این حقوق ارادیه. یا بعضی حتی جریان های دینی هم هستن که طرفدار مکتب حقوق ارادی هم مثل اشاعره. اشاعره از مهمترین گروه اعتقادی اهل سنت اسلامی، دیدگاهشون مکتب حقوق ارادی است. خب حالا اینا چه جوابی میدن؟ ببینید هر دو مکتب حقوق طبیعی و ارادی اول اومدن گفتن بیایید یه سوالی رو حل کنیم تا بتونیم به این سوالای مربوط مبانی قواعد حقوق پاسخ بدیم. یعنی قبل از اینکه به چرایی الزامات حقوقی پاسخ بدی، چرایی عمل و اطاعت به نسبت به قواعد حقوقی توضیح بدیم، جواب بدیم، اول بیاییم ببینیم قواعد حقوقی چه ماهیتی دارن. آیا قواعد حقوقی یه ماهیت تکوینی دارن یا ماهیت چی؟ اعتباری دارن؟ آیا قواعد حقوقی مثل قواعد و قوانین فیزیک و شیمیه؟ یعنی قانونگذار و حقوقدان میاد قانون رو از طبیعت اشیا کشف میکند آنگونه که فیزیکدان و شیمیدان کشف میکنه، یا نه قواعد حقوقی اعتباریست به ید معتبر وضع اعتباره. مثلا فرض بکنید ما با هم یه قرارداد میبندیم، میگیم آقا هر کسی این کتاب را در 4-5 صفحه خلاصه بکنه، خلاصه محتوایی، ما 3 نمره اضافه بر 20 نمره بهش میدیم. اگر از 20 نمره 17 گرفت میشه 20. یه قرار داده. حالا میتونیم قرارداد رو تغییر بدیم، بگیم مثلا 4 نمره میدیم یا 2 نمره میدیم. این اعتباره. آیا قواعد حقوقی از این سنخن یا نه شبیه اینه که بگیم هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا می کند یا این برابر است با MC2 یا همون قوانین سگانه نیوتن؟ آیا نیوتن که جاذبه زمین و نیروی گرانش رو مطرح کرد اعتبار کرد و ایا ناس زیر درختی خوابیده یه دنه بینه سیب تلپ افتاد زمین و ایوان ناز من از این به بعد اعتبار کردم که این سیبی که میفته زمین نیروی گرانش او رو جذب میکنه. اگر فردا دلتون خواست اعتبار رو عوض کنید، بگید نیروی گرانش نیست، نیروی دافعه هست مثلا، اینطور بود یا نه نیوتن میگه واقعیتی هست در خارج، من واقعا کشف کردم برای شما بیان میکنم. این رو این که نمک برابر است با کلورید سدیم، این واقعیتی است، بعد شیمیدان داره اینو کشف میکنه و بیان میکنه. آب برابر است با H2O یه واقعیتی است، کشف کرده بیان کرده، اعتبار که نیست. حالا آیا قواعد حقوقی مثل قوانین پزشکی، قوانین فیزیک، شیمی، زیستشناسی، قوانین تکوینی و واقعی هم و حقوقدان اینو کشف میکنه یا نه این قوانین اعتباری هم؟ یعنی قانونگذار معتبری است اعتبار کرده، هر موقع هم دلش خواست می‌تونه اعتبار عوض کنه. مکتب حقوق طبیعی میگه نه، قواعد حقوقی تکوینی هن، حقیقی هن. حقوقدان مطالعه میکند طبیعت اشیا را و با مطالعه طبیعت اشیا قواعد حقوقی رو کشف میکنه و ابلاغ میکنه. این فیزیکدانه، این شیمیدانه، این طبیبه، پزشکه. مکتب حقوق ارادی میگه نه، قواعد حقوقی رو یک معتبری با اراده خودش اعتبار میکنه، وضع میکنه، انشا میکنه. حالا اون معتبر کیه؟ عرف مردم هم؟ دولت خداست؟ ولی در حال به اعتبار معتبر تعبیر پیدا میکنه. هر دو تا دیدگاه، یعنی نظریه تکوینی بودن قواعد حقوقی، تکوینی و طبیعی بودن قواعد حقوقی که مکتب حقوق طبیعی ادعا کرده و اعتباری بودن قواعد حقوقی که مکتب حقوق ارادی ادعا کرده، که از جمله مکتب حقوق ارادی مکتب پوزیتیویسم هست، مکتب اشاعره هست، هر دو یه سری آسیبا و آفتهایی دارن. اعتباری مثال زدم، از کده مثال سه نمره اعتبار کردیم با هم دیگه یه قرارداد بستیم که هر کسی این تحقیق انجام بده سه نمره اضافه بگیره. خب میتونیم این سه نمره اصلا این اعتبار رو نکنیم؟ بله، یعنی در واقع شارع مقدس اعتبار کرده از مثلا حق مالکیت را، اعتبار کرده از حق حضانت را، اعتبار شارع. یا نه، اعتبار میکنه دولت، قانونگذاران مجلس دور هم نشستن میگن ای الناس، ما قانونگذاران مجلس اعتبار کردیم که اگر مردی زنش رو طلاق داد باید مهریهش با احتساب ارزش مالی امروز معاصر بشود، ولو مثلا فرض کنید 10 سال پیش 20 سال پیش مهریه معینی بسته شده، ولی به ارزش مالی امروز باید این معاصره صورت بگیره. اعتباره، میتونه این اعتبار رو تغییر بدن، یاد معتبره دیگه، بگن نه به اعتبار مثلا 5 سال پیش این محاسبات مالی انجام بگیره، یا دو برابر مثلا ارزش مالی امروز محاسبه بشه. اعتباره. حالا البته این اعتبار رو ممکنه معتبر با توجه به اهداف و شرایط خاصی بیان بکنه، ولی میخوام بگم که اینطور نیست یه واقعیتی در خارج وجود داشته قانوندار اینو کشفش کرده. اعتبار محضه، انشاء محضه، مثل هر قرارداد دیگه ای که اقلا ممکنه با هم دیگه ببندن. حالا ما معتقدیم که این دوتا دو دیدگاه هر کدومش اشکال خاص خودشو داره. مثلا اینایی که نظریه تکوینی و طبیعی بودن قواعد حقوقی رو قائلن، یه اشکال اساسی که دارن اینی که اینا معیاری ندادن که با اون معیار تشخیص بدیم که این قانون و این قاعده چرا طبیعی و تکوینی است و یکی دیگر نیست. شما الان ببینید فاشیست ها قوانینی وضع کردن، قوانین حقوقی ها، برای نظام اجتماعیشون که مبتنی بر داروینیسم اجتماعی است. گفتن همونطوری که انواع متنوع هستن، بعضی برترن بعضی پسترن، و این بحث نظریه فرضی ترانسفورمیسم داروین رو که شنیدید دیگه، بر اساس همون گفتن که نژادهای انسان هم دو نوع هستند، بعضی نژادها پستن بعضی برترن، نژاد جرمن نژاد برتر، پس حقوق باید به نفع نژاد جرمن باشه. بعدا میگن آقا اینا تکوینی طبیعیه. فاشیست ها قوانینشون میگن مبتنی بر طبیعت، مطالعه طبیعت اشیاست. دقیقا در مقابل اینا مخالفان فاشیست هم میگن قوانین ما قوانین مبتنی بر طبیعت. خب معیار چیه؟ بعد هم شما قوانین طبیعی انسان رو میخواهید برای انسان کشف بکنید، چرا ارزش‌های انسان رو بهش توجه نمی‌کنید؟ هی میگید مطالعه طبیعت اشیا، پس ارزش‌های انسانان نباید معیاری باشه برای شناخت این قواعد حقوقی. لذا یک نوع هرج و مرج لازم میاد، چون معیاری ندارن اینا. از این طرف مکتب حقوق ارادی که قائل به اعتباری بودن قواعد حقوقیه، یه امتیاز اینا دارن که میگن آقا ما تا یه نیازهای متغیری در جامعه پیدا شد، قانونگذاران دور هم میشینن اعتبار میکنن، یا قبلا یه اعتبار بجان اعتبار عوض میکنن. مثلا اعتبار کردن که مردم هر موقع دور فلکه میرسید، دور فلکه دور بزنید بعد اصلا یه دفعه از مسیر خلاف نرید، اعتبار کردن. ولی وقتی دیدن آقا ترافیک خیلی سنگینه مثل تهران، اومدن گفتن اصلا فلکه ها رو بر میداریم، یه اشکان خدمت تو بلوارگونه درست میکنیم و بریدگی از اونجا دور بزنن، اعتبار عوض میشه. برای اینکه این مشکل حل بشه، وقتی قواعد حقوقی اعتباری شد، با توجه به متغیرات زمان و نیازهای متغیر و مقتضیات زمان، اعتبار جدید میاد. اما یه اشکال دیگه هم این داره. خب این اعتبار، یه گروه مثلا مجلس ششم میان یه اعتباراتی دارن، مجلس هفتم هم میگن آقا ما هم خب اعتبار دیگه داشته باشیم، تمام اعتبارات مجلس ششم به هم بزنن و اعتبار جدید بیارن، مجلس هشتم هم بیاد آقا تمام اعتبارات مصوبات و اعتبارات مجلس هفتم رو به هم بزنه، همینطور اصلا کشور میشه هرج و مرج، چون اعتباری محضه. به خاطر همین ظاهرا حق با این نظریه است که نظریه تقریبا ترکیبی که بگیم قواعد حقوقی اعتباری اند، معتبر اعتبار میکنه، اما این قواعد حقوقی که اعتباری اند و بید معتبره، معتبر با توجه به واقعیت های تکوینی اعتبار میکنه. مثلا نظم اجتماعی واقعیتی است، اگر دیدین اعتبار نظم ساز است اعتبارش میکنه، اگر نظم ساز نبود اعتبارش نمیکنه. ارزش‌های انسانی، تکامل انسان یه واقعیتی است. مثلا شرب خمر عقل انسان رو میزداید، کمال انسان رو از بین میبره. زوال کمال انسان یه واقعیته، به خاطر این واقعیت میاد اعتبار میکند حرمت شرب خمر را، ولی حرمت شرب خمر یه اعتباری که معتبر اعتبار کرده، ولی اعتبارش به خاطر واقعیت های عینی نیست. پس ببینید یه وقتی کسی ادعا میکند قواعد حقوقی خودشون واقعیت دارن، نفس الامر دارن، از واقعیت خارجی کشف شدن، یه وقت میگه نه اصلا هیچ ربطی به واقعیت خارجی ندارن، صرف اعتبار معتبره. نظریه سوم هیچ کدوم از این دو نظر رو قبول نداره، میگه به یه معنا ترکیبیه، میگه قواعد حقوقی اعتباریه، معتبر اعتبار کرده، حالا دولت، مردم، قانونگذار، شارع مقدس، هر کسی، ولی اعتبارش بر اساس واقعیت‌های خارجی و عینی و نفس الامری است. با توجه به این بحث که قواعد حقوقی ماهیتشون چیه، این دو مکتب حقوق طبیعی و مکتب حقوق ارادی پیدا شدن که اینجا توضیح نمیدن برای جلسه بعد. خب ما هم این ایام رو به همه دوستان تبریک عرض میکنیم، ولادت امام حسین علیه السلام و ولادت ابوالفضل عباس و ولادت امام سجاد علیه السلام رو. ماه شعبان ماه پربرکتی است، هم مولود این سه بزرگوار هست و هم ولادت حضرت حجت علیه السلام، که شاید این ماه رو خیلی مزین کرده و همراه با عباداتی که در این ماه مبارک توصیه شده. از برکات امسال برای همه ما اینه که در جوار بارگاه حضرت رضا علیه السلام هستیم و این ایام مبارک رو در کنار حضرت سپری میکنیم. من فکر میکنم و یک صفت مشترکی که در دعا به همه این چهار بزرگوار داده شده عبد صالح، هم در زیارت ابوالفضل عباس هست که خطاب ابوالفضل است به عنوان عبد صالح، هم درباره امام حسین و امام سجاد این مطلب آمده، اصلا درباره خود پیغمبر. همه ما شهادتی رو که میخونیم میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله و این نکته مهمی است، نکته بندگی، عبودیت و تبعیت از دستور خدا. و اینش منافع نداره که انسان در حال توجه به زندگی مادی خودش داشته باشه. من نمیخوام نگاه صوفیگری و نگاه روحانیت برای مسئله عبودیت بدم که از دنیا آدم بباره. اونقدر ائمه ما سرمایه در اختیارشون بوده که گاهی خود فقیر میمد خدمت امام حسین علیه السلام، امام مثلا 100 سکه فلان یا 1000 سکه مثلا درهم و دینار به فقیر میداد. معلومه خب خیلی سرمایه دار بودن، اما این سرمایه رو در مسیر درستی استفاده میکردن. حیف است به هر حال این چند سبایی که همه ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم از این عنصر بندگی و عبودی استفاده، چون اون چیزی که برای ما باقی میماند همین مسئله بندگی است. انشاءالله خدای سبحان و همه ما توفیق عنایت کنه که از بندگان خالص اون حضرت باشیم.